بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوع توفيق اسم حمد الله خدمة عزيزان برادران وخواران بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات بینات سوره مبارکه واقعه را خدمت عزیزان بیان می کنیم. به قسمی از این آیات بینات رسیدیم که حضرت باری تعالی بعد از تقسیم سگانه انسان ها در جهان باقی و در واقعه قیامت توصیفاتی پیرامون حال و عوا و شرایط و وضعیت این جماعت مطرح فرمود که با واخانی این شرایط و موقعیت باز می‌گردیم جایگاه دنیوی و عمل کرده آنها رو هم ملاحظه می‌کنیم و بررسی می‌کنیم. از صادقون صادقون گذشت حال روز اونها و گرفتند آنچه را که گرفتند که جزاءً به ما کانوا یعملون. توضیح کامل رو در این جهت دادیم. اما گروه دوم اصحاب المیمنه، این جماعت هم خداوند فرمود فی صدر مخضود، این بزرگواران و انسانهای موفقی که بعد تقوا وجودشون و خیر وجودشون رو تقویت کردند، شکوفا کردند، توانستند نقاط آسیب رو در وجود خودشون چاره کنند، بشناسند درد رو درمان کنند، وساوس رو تشخیص دهند و با التجا و توجه به خداوند و گرفتن راهکارهای درست و ثواب از مهلک نفس خیش رو به در آورند و به ساحل نجات خود را برسانند. فی صدر مخضود، در بهترین شرایط هستند. جایگاه صدر رو توضیح دادیم که چرا خداوند این درخت رو میگوید و تلح منزود، حز بسرشون و اون چه که میبینن در نهایت زیبایی شکوفه‌های اون چنانی و لذت‌های ظاهری که گفته شد و ظل ممدود، سایه رحمت الهی بر سر اینهاست، در کنف حمایت و عنایت الهی مستمر و پایدار. دیگه تکرار نمی کنم، تا اینجا گفتیم. و ماء مسکوب، در توصیفات سطح نخستین نعمت‌های بهشت از اون سه ساحت و مرحله این که توضیح داده شد، یعنی اون بخشی که کلم الناس علی قدر عقوله، پس میگویم به مقدار عقول عیب ندود، این بود کار رسول. خداوند سبحان به مقتضای فهم و افهام آدمیان سطح اول نعمت‌های بهشت رو نعمت‌های بازگو می‌کند که برای ما لذت دارد، شیرینی دارد، مطابق ادراک و فهم ماست، اما در یه مستوای بسیار برتر و متفاوت. نعمت آب و وجود آب عزیزان می‌دانیم و جعلنا من الماء کل شیء حی. خب این نعمت اصلی است که آب مرادف با آبادی است، اگر نباشد که هیچ. بحرانی که بشریت رو تهدید می‌کند بسیار جدیتر و مهمتر از بحران انرژی ها و حامل های انرژی بدون تردید بحران آب است در سالهای آینده، که شواهد اون هم خود رو کم کم به تدریج نشان می دهد. نزاع‌ها و خصومت‌ها بر سر آب خواهد بود در بسیاری از نقاط دنیا و اقالیم جغرافیایی. فرمود و ما این، به همین خاطر خداوند هنگامی که توصیف می کند سرای جاودان رو بر کلمه ما تأکید می شه، اما با این ویژگی، آب هنگامی که می ایستد و ساکن می شود حاجت به عملیاتی است که بتوان اون رو استحصال درست کرد. اما هنگامی که آب جریان می کند، فیها عینان تجریان، وقتی آب به جریان می افتد، بهترین شکل تصفیه آب به شکل معمول و طبیعی دست می دهد. فرمود و ماء مسکوب، کلمه مسکوب از ماده سکب به معنای فرو ریختن، هنگامی که اشک فرو می ریزد می گوین الدمعت الساکبه، که نام یکی از مقتل‌های بسیار معتبر ماجرای عاشورا است. سکب به معنای فرو ریختن و ماء مسکوب، آب جاری و روان، آبشارگونه می آید، فضا را تلطیف می کند، نیازها را برطرف می کند، طراوت و شادابی به محیط این اصحاب الیمین می بخشد. و فاکهت کثیره، در اون قسم قبلی و اصحاب الیمین هم مشاهده و فرمودید که اونجا هم و فاکهت ممایت خیرون بود، اینجا هم می فهمد و فاکهت کثیره. توضیح دادیم فکهه به معنای شادمانی و سرخوشی و نشاط است. اگر به میوه فاکهه گفته می شود، به دلیل چنین نقشی است که در جسم و روح انسان دارد، تلطیف می کند اون مواد فیبری اون و ضرورتی که برای شادابی و سلامت و نشاط انسان دارد. اما زیبایی کار اینجاست که فرمود و فاکهت کثیره، کثرت فاکهه رو، یعنی در سبد غذایی اصحاب الیمین میوه سهم بسیار به سزایی دارد و پذیرایی که به عمل میاد اونها رو این با تأکید میشه. من عرض میکنم اینها رو باید بالاخره اون شب نخستیم گفتیم، از ویژگی های توصیفات بهشت اینه برای استفاده دنیای ما که شکل عالی و متعادل کامل حیات بشری رو خداوند در اون عالم رقم میزند. می توانیم سراغ این آیات میریم، برمیگردیم در دنیا و بهره و حظ خودمون رو حتی از این مسائل میبریم، از وفاکهت کثیره که سهم فاکهه در وجود انسان در ضرورت تغذیه انسان امروز هم کثیر است. فرمود وفاکهت کثیره، اما با این ویژگی، لا مقطوعت ولا ممنوعه، این میوهی که اونها در اختیار دارند آفات میوه دنیا و مشکلات میوه دنیا رو ندارد. به دلیل این که ما در دنیا بله مایلیم که فاکهه کثیره باشد، اما دو مشکل جدی داریم، یک مقطوع است، دوم ممنوع است. مقطوع است یعنی در یه مقاطعی، در یه فصول و موسمی می آید و در یه موسم و فصولی نیست. امروز شما فلان میوه رو تمنا می کنید و دوست می دارید، نوش جان بفرمایید، می گویند انشاءالله اول بهار خدمتون تقدیم خواهیم کرد. این فصلی بودن و موسمی بودن میوه ها و این نعم بزرگ الهی طبعا یه فرصت های محرومیت می آرد برای انسان و در اختیارمون نخواهد بود. فرمود در اون سرای جاودان شرایط بهشت به گونه ایست برای اصحاب یمین که لا مقطوعه، هر دم هر لحظه، هم فی مشتهت انفسهم، هر آن چرا که تمنا می کنن از تمام این نعمتهای الهی در اختیار اونهاست. این تفاوت ماهوی و ماهیت دنیا با اون عالم و اون جهان است. لا مقطوعت، دوم ولا ممنوعه، میوه های دنیا گاه به من و مقابله میخورد، یعنی این که من گاه ممکن از اینجا برمیخیزد که من طبیعی است، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، پای ما لنگ است و منزل بسته راز، یعنی گاه من طبیعی داریم در رسیدن به بعضی از این نعمت ها و میوه های الهی، دسترس به آن نداریم، امکان رسیدن نیست. گاه این من ممکنه من جسمی باشد در دنیا، بهترین میوه ها خداوند روزی فرموده است و در سبد غذایی و سفره ماست، اما اهل خانواده نوش جان می کنند، شما نظاره می کنید و یاد طبیب می افتید، اون خمسه ممنوعه دست به این میوه ها نزنید که دیابتتون اینچنین اونچنان می شود. امکان هضم در این معده نیست، نمی تونید این میوه خام رو معده من هضم کند، تصور بفرمایید. منع جسمی داریم، لا ممنوعه، یک منع طبیعی داریم، دو منع جسمی داریم، گاه ممکنه منع اقتصادی داریم، ولیکن هذه طبع النفیس لا یساعده الکیس، مساعدت نمی کند. شرایط اقتصادی اجازه نمیده، میاد این محصول از ابتدا تا انتهای اون چشم میبیند اما لب مزه نمی کند و طعم اون نمی چشند. گاه ممکنه من اقتصادی است برای طبقاتی از جامعه با چنین حالتی. چهارم من مالکانه است. گاه این وجود داره. بالاخره حالا ما هم رفتیم و در این بستان و در این مسیر و در این وادی و در این میبینیم این میوه های اونچنانی رو بر سر باغ، بر سر درختان، در این دل طبیعت. اما از اون طرف هم این تابلوها رو میزنیم، میبینیم این سیم های خاردار رو میبینیم، این حصارها رو مشاهده میکنید. گاهی هم چیزی ممکنه روی نوشته باشد که لعنت خدا بر کسی که چنین و چنان کند. ممکنه از این حرف هم داشته باشه. یه من مالکانه ایست، کسی هم نمیتونه اعتراض کنه. اگه اعتراض کنید میگه الناس مسلطون علی اموالهم، ما تسلط بر مالمون داریم، اختیار مالمون داریم، حاضر نیستیم به خورد کسی برود و من مالکانه از مقابل من رو میگیرن. اینو من گفتم در سوره مبارکه واقع در دوره پیشین چون نکته اخلاقی داره عرض میکنم خدمت دوستان. بدون تردید در ادیان الهی حق مالکیت محترم است عزیزان. این از اصول ادیان الهی است که مالکیت خصوصی رو کاملا رسمیت دادن. بله ما این اصل اساسی رو داریم که من این اکتسب و فیما انفق، یعنی در قاعده مالکیت قانون از کجا آورده اید و به کجا هزینه می کنید از اصول مسلم اسلام است. اما در این حال مالکیت رو تخصیص نمی زنه، در جای خودش مالکیت محفوظ و مسئول. اما یه مواردی می بینیم که مثل این که خداوند مداخله می کند و با توجه به این که لله ملک السماوات و الارض، خداوند در حقیقت مالک هستی است و مالکیت ما یه اعتباره، یه اولویت در استفاده است که خدا به ما داده است. این گذشته ها قدیمی ها اهل قلم اهل دل وقتی یه کتابی رو می گرفتند اون مهر کتابخانه شخصی که می خواهد بزنن این بود، روش می نوشتن مالک و حاضه المملوک، مملوک و مالک الملوک، مالک این کتاب خود او مملوک مالک الملوک است. در حقیقت مالک اصلی خداست. این امر مسلم. به این خاطر گاه در یه مواردی خداوند تصرف می کند و مالکیت شخصی ما رو خدا زیر سوال می برد و محدود می کند و رخصت به دیگران می دهد که در مال ما تصرف کنند. یکی از اونها همینجاست. ما قاعده ای رو داریم که همه فقیهان می نویسند. صاحب شرایع مرحوم محقق حلی می نویسد و بعد از اون هم همه بزرگان و شراح، صاحب جواهر و غیره، همه این اصل فقهی رو مطرح می کنند که قاعده ایست به نام قاعده حق الماره. جناب عالی از مسیری گذر می کنید، پالیزی است در اینجا، باغ میوه است در اینجا، از کنار این جاده عبور می کنید، اما به گونه ایست که این میوه و این محصول کاملا حاشیه جاده است. شما هنگامی که عبور می کنید و مرور می کنید چشم شما می افتد به این محصولات. خب این چشم می افتد. ما اعتقاد به این داریم عزیزان که چشم اثر دارد، همان گونه که اعتقاد نداریم و خرافه می دانیم سحر و مقولات این چنینی و جادو و مقولات این گونه رو، اما چشم و اثر چشم از مسلماتی است که در اسلام داریم. العین حق. امیرالمومنین فرمود چشم اثر می کند. یه وقتی من دو تا از این عزیزان خودم بودن، البته در دانشگاه فردوسی نبودند، اینها در دانشکده پیراپزشکی مشهد بودند، اما پایان نامشون رو من همراهی میکردم براشون. موضوع پایان نامه بررسی حس بینایی در پرتو آیات و روایات بود. یه فصلش اختصاص به این داشت که بحث تأثیر چشم چه از جهت بررسی های نوین چه از جهت مبانی اعتقادی. امر مسلم و قطعی است. یکی روستایی سقط شد خرش، علم کرد بر تاک بستان سرش. اون حکایت زیبایی که سعدی نقل می کند و بالاخره گفتن آقا چرا این سر اولاغ رو اینجا گذاشتی؟ گفت که این رو می گذارم که چشمها به این صرف شود و به محصول من نخورد. بعد پاسخ داد اگر می تونست حفظ کنه خودش رو حفظ می کرد بالاخره، نه اینکه بخواد باغ و مزرعه تو رو حفظ کند. راه چیز دیگریست. و این یک آدر لذین کفرو لیزلقونک به ابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین. راه چیز دیگه ایست. خداوند راه عدم تأثیر اون چشم رو و نگاه و حساسیت ها رو قرار داده است. کینه ها، محبت ها، حقد ها، دشمنی ها، دوستی ها، بسیاری از امور از چه منتقل میشه عزیزان؟ از چشم منتقل میشه. اثر چشم قطعی. خداوند سبحان رحم می کند به این صاحب ملک و باغ و این حق رو به بندگان خیش می دهد که اگر شما از کنار چنین مسیری گذر کردید، به مقدار استفاده شخصی خودتون در آن واحد می تونید از اون محصول بدون اذن، بدون رضا و بدون رضایت صاحب ملک نوش جان بفرمایید. این حق دل ماره است، یعنی خداوند بالا دست مالک این حق رو به شما میده و شما اون مالکیت شرعیه رو اینجا میبینید، نه مالکیت خصوصی و افراد رو. البته این خب طبعا شرایطش مشخصه دیگه، یعنی واقعا باید مسیر شما اینجا باشه، نه اینکه هر روز ده مرتبه از این مسیر رد شیم مثلا فرض بفرمایید. دوم اینکه بالاخره هنگامی هم که استفاده میکنیم استفاده شخصی باشه، نه صندوق عقب ماشین رو بالا بزنیم مثلا فرض بفرمایید. و سوم اینکه همراه با حیف و میل نباشه، یعنی صدمه و آسیب به مال کسی وارد نکنیم. این میشه حق الماره که گفته شده است. این حساسیت میوه است عزیزان، فقط در خصوص میوه این و در خصوص آب، در خصوص آب و در خصوص میوه این حکم ما در شهر مقدس اسلام داریم. حتی جالب زیبا در مدینه یه فرصتی و یه موقعیتی وجود مبارک امام صادق یه باغ پر رونقی داشتن. هنگامی که فصل میوه باغ میشد، حضرت میفرمودن درب باغ رو باز بگذارید ورودی رو و انتها و مقابل اون رو هم تخریب کنید. سلم الهیتان دیوار رو تخریب میکردن، بعد میگفتن اینجا آمد و شد کنید که مسیر آمد و شد باشد و جاده باشد و مردم بیان تا از درون این باغ حق الباره استفاده کنند و از حق خودشون بخورن و بهرشون ببرن به اذن الهی. خب ما اینجا منع مالکانه داریم در دنیا، منع اقتصادی داریم، منع جسمی و طبیعی داریم، منع موسمی و فصلی داریم، منع طبیعی ظاهری داریم. فرمود لا مقطوعت ولا ممنوع. خب از اینجا به سطح بعدی نعمت میرسیم، با سطح دوم که لذت‌های روحی است که من وعده این رو در قسم نخستین و السابقون دادم که خدمت دوستان به این آیات برسم. روی این بحث زوجیت یه تأکید بیشتری داشته باشم، اما مثل این که بعضی از دوستان خصوصا بانوان بزرگوار یه مقداری بیقراری به این بحث فرموده بودن که دیشب که من مطرح نکردم منتظر این آیات بودن، یه تأکیدات مؤکدی رو فرموده بودن مکتوبن و ملفوظن. فرمود و فروشن مرفوعه انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا. خوب دقت بفرمایید عزیزان، بسیار بحث لطیفی رو خداوند در اینجا مطرح میکند. اشاره کردم که از نعمتهای سطح دوم بهشت که لذت روحی در اون وجود دارد، لذت همسری است در آیات بینات قرآن، به دلیل اینکه گفته شد خدای سبحان وجود آدمی رو به گونه آفریده است که خلقناکم ازواجا، تمام هستی و آفرینش زوجند، جز ذات قدسی سبحانی کل ممکن زوج ترکیبی مرکب من ماهیت و وجود. فلاسفه میگویند در ذات موجودات خداوند زوجیت قرار داده است. همه خلائق و پدیده های خلقت زوجند و شفع و الوتر همه جفتند و ذات باری تعالی تاق و فرد است. وجود آدمیان رو خداوند زوج آفریده است به گونه این که پاره از استعدادها و توانمندی ها در وجود انسان به خودی خود به دست جنس موافق شکوفا نمی شود، به اوج نمی رسد، بلکه این حاجت به دست جنس مخالف دارد. زنان به مردان و مردان به زنان چنین حاجت و نیازی رو دارند. اون تکمیل و تکاملی که میگیم در پرتو زوجیت اینجاست عزیزان، شکل میگیرد. این یه فرایند روحی است نتیجه اون، در کنار فواید جسمی که در دنیا ممکنه داشته باشه. در بحث قیامت بحث زوجیت است، دقت بفرمایید، بحث زوجیت اونجا. الان آیات رو اشاره میکنم خدمت دوستان، یعنی به جایی میرسد که اون آرامش همدمی، لذت و معانست همدمی محور سخن و کلام الهی قرار میگیرد. اونی که ممکنه در دنیا دو نفر کنار هم به شکل اعتباری حقوقی و قانونی قرار میگیرند، به تعبیر ساده زن و شوی میشوند، اما 50 سال زندگی میکنند 24 ساعت هم لذت زوجیت را نمیچشند. این رو خداوند اونجا تأمین میکند، یعنی اون زوجیت به معنای واقعی تأمین میشه. حالا دقت بفرمایید، کلمه زوج در لغت عرب یقال لکل من القرینین، بر هر دو فرد مقارنه با هم یعنی همانند یکدیگر زوج گفته می شود. در لغت عرب جمع این کلمه زوج چیست؟ کلمه زوج رو جمع اون ازواج میگوییم. دقت بفرمایید در قرآن هم اون چه میبینید واژه ازواج رو میبینیم. نکته ظریفی است، التفات جدی بفرمایید. زوج در لغت عرب همان مقدار که بر مرد اطلاق میشود بر زن هم اطلاق میشه، یعنی ما به زن زوج میگوییم به مرد هم زوج میگوییم. ما الان در اصطلاح پارسی خودمون تو این سندهای ازدواج گاهی مینوشتن مثلا زوج و زوجه، یعنی یه تا تأنیث میدادن میشد چی؟ خانوم، زن و شوی، زوج و زوجه. این غلط کامل در لغت عرب. لغتون ردیعه به تعبیر راغب در مفردات. ما کلمه زوجه نداریم، کما اینکه خداوند در قرآن هنگامی که صحبت همسر آدم را میکند به آدم چه میگوید؟ میفهمد اسکن انت و زوجکل جنه، نمیفهمد و زوجتکل جنه. آقای آدم شما و زوجت برید ساکن بهشت بشید. ما کلمه زوجه نداریم اصلا در لغت. وقتی زوج گفته میشه کاملا پایا پای شامل مردان و شامل زنان میشه. لذا به همسران پیامبر چه میگوییم؟ و ازواجه امهاتکم، همسران پیامبر مادر شما امتن. از بعد این که کسی بعد از پیامبر با اینها نمیتواند ازدواج کند، از این حکم نه محرمیت داشته باشند با امت. ازواج گفته میشه، اگر تا تأنیث میگرفت جمعش ازواج نمیشد، میشد زوجات، دیگه ازواج نمیشد. حالا چی میخوام بگم؟ خوب دقت بفرمایید. آنچه در قرآن در مورد همسران بهشتی گفته میشود، عزیزان خانم ها و آیان، هم و ازواجهم علل ارائك يتكئون، اینها و ازواجشون، ازواجون، وقتی کلمه ازواج رو میبینیم ازواج مطهره رو میبینیم در قرآن. یعنی خداوند وقتی کلمه زوج رو نسبت به جهان آخرت و در بهشت مطرح میکند، به همان مقداری که شامل مردان میشود دقیقا به همان مقدار شامل زنان میشود و هیچ توجهی، هیچ تفاوتی در این جهت نداره مطلقا. یعنی اگر نعمت زوجیت رو خدا در قرآن مطرح میکنه، اصلا حاجتی به این نیست که مستقل برای مردان و مستقل برای زنان بگوید. با کلمه زوج و ازواج سهم و نصیب هر دو موجود رو، زن و مرد رو، ذات باری تعالی در آیات قرآن مطرح میکنه و فضای بهشت به نعمت زوجیت برای هر دو کاملا آراسته است. این که مشخص و روشن، پس نیاز نیست عنوان ویژه‌ای برای بانوان گفته بشه. اما یه جایی سوال به دنبالش میاد. بسیار خب، این مطلب کاملا درست روشن، اما چرا ذات باری تعالی گاه یه توصیفات زنانه ای رو از همسران بهشتی مطرح میکنه؟ خب این که اضافه بر اینه که گفتید آقا، یعنی میبینید بالاخره حورون عینون این نعمت مطرح میشه، یا ویژگی های دیگه این مطرح میشه. مثلا فرض بفرمایید در سوره مبارکه نبع و امثال اینها یه چنین چیزهایی دیده میشه. خب اینو توجه بفرمایید، باز این نکته هم بسیار مهم است عزیزان. بحث همدمی است، بحث زوجیت هست، یه امر تضایفی است. زوج با یک نفر محقق نمیشه، قطعا پایا پای خداوند داره برای زن و مرد مطرح میکنه. واژه هم همین رو میگه. اگر تأکیدی بر پاره ای از ویژگی های زنانه در این آیات میشود، چون سراسر بهشت جمال است عزیزان، جلوه صفت جمیل خداوند بهشت است، جلوه صفت جمیل الهی است. و همان گونه که در دنیا مشاهده می کنیم که بهره زنان در آفرینش الهی از صفت جمال الهی فزونتر است و بهره مردان از صفت جلال خداوند. بانوان رو خداوند، زنان رو به گونه ای آفریده است که بدون تردید سهم بیشتری از صفت جمال خداوند می برند، کما اون که مردان از صفت جلال الهی در عین اشتراکاتشون. با توجه به اینکه سهم زنان از جمال فزونتر است، هنگامی که خداوند میخواد از بعد زیبایی شناسی جمال بهشت رو توصیف کند و همسران بهشتی را، از کدام وصف دم بزند؟ ایام مناسبت نداره، ولی جور دیگری این رو میگفتم. از چه وجه زیبایی مردان سخن بگوید؟ جایگاهی نداره. اینجاست که باید بفرماید حورون اینون، که امثال لؤلؤ المکنون، به دلیل اینکه اون بعد زیبایی فضای بهشت و ذات باری تعالی میخواهد به رخ بکشد و جمال نمایی کند، مناسبت اون با کدام یک از این دو زوج است؟ با زنان و بانوان است و الا تفاوتی در اصل اون در کلمه ازواج و بهره برداری و نصیب اینها و بهره مندی از نعمت زوجیت و کلمه زوج بدون هیچ اختلاف و تفاوتی بین زن و مرد حاکم و موجود و هیچ در این جهت امتیازی این طرف یا اون طرف دیده نمی شود. فرمود و فروش مرفوعه، یکی از الفاظی که برای همسر گفته میشه فروش است. فروش جمع فراش، عزیزان بگذارید که اینجا هم لذت قرآن رو ببریم به شکل دیگری. در آیات بینات قرآن به رابطه این که بین زن و مرد وجود دارد واژگان خاصی دیده میشه که بس درس آموز است. یعنی اساساً با این واژگان رابطه‌ای که باید باشد که زوجیت محقق شود خداوند به رخ می‌کشد و تصویر می‌گیرد. اون شب خدمت دوستان گفتیم کلمه اصحاب المیمنه و اصحاب المشأمه رو که توضیح می‌دادیم، گفتیم کلمه اصحاب جمع صاحب، صاحب صحبه، اون همدمی، مناسبت و نزدیکی و پیوستگی را صحبت می‌گویند. صاحب اون کسی است که با اون دیگری به شدت وابسته و نزدیک است. از اسامی زن و شوی در قرآن صاحب و صاحبه است. لم یتخذ صاحبتن ولا ولدا، خداوند نه همسر دارد نه فرزند دارد، تشکیل خانواده نداده است ذات باری تعالی. لم یتخذ صاحبتن ولا ولدا، ذات حق در قرآن به زن و مرد صاحبه میگه، یعنی این ارتباط باید باشد که زوجیت باشد، نزدیکی، وابستگی تنگ، نه جدایی دلها، نه جدایی افکار، نه جدایی عقاید، نه جدایی ارزشها. اگر این نزدیکی و ملازمت بود، اینجا نعمت زوجیت همینجا دیده می شود و لمس می شود و حس می شود. گاه تعابیر زیبای دیگری رو در قرآن می بینیم. خداوند سبحان هن لباسن لکم و انتم لباسن لهن، میگوید شما مردان لباسید برای زنان و زنان لباسند برای شما. جامه و لباس چه میکند با انسان؟ وقتی یک کسی رو میخواد بگید محرم منه، میگید مثل لباس به من نزدیکه، یعنی اون نزدیکی کامل کامل به وجود انسان به حسب ظاهر با جامه و لباس اتفاق میافتد که چسبیده‌ای به وجود ماست. اون باز وابستگی نزدیک بین زن و شوی رو با این کلمه قرآن مطرح می کند. دو، لباس چه می کند؟ کار کرده محفوظیت برای انسان داره. سرابیل تقیکم، جامعی که شما رو حفظ می کند از سرما گرما آسیب. نقش زن و شوهر اینه که اینها حافظ هم باشن، یکدیگر رو حفظ کنن از خطرها، آسیبها، مشکلات زندگی، پناه هم باشند، چنین نقشی رو داشته باشند. سوم، از ویژگی‌های جامه و لباس این است که یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، ما جامه و لباس براتون بنی آدم قرار دادیم که بپوشاند پاره ای از قسمت‌های بدن را که مایل نیستید دیگران بدان نظر کنند. پوشیدن عوره به تعبیر قرآن، سوآ. نقش زن و مرد اگر لباس است، اینا باید همپوشانی نسبت به هم داشته باشند. باید در مسیری حرکت کنند که زشتی های هم رو در زندگی بپوشانند و از بین ببرند و مرتفع کنند. چهارم، جامه در کنار این که در همین آیه خوندیم یواری میپوشاند زشتی ها رو، و ریشا، کلمه ریش ریاشا یعنی زینت، با لباس انسان آراسته می شود. این از ویژگی های انسان است در میان تمام موجودات خلقت و آفرینش که این نعمت رو خداوند به او داده است، این پوشش رو. زن و شوی عامل تزیین، عامل آراستن و زیبایی یکدیگر در زندگی باید باشند. چقدر زیبا خداوند این تشبیهات رو مطرح می کند. یا مثلا فرض بفرمایید آیه 223 سوره مبارکه بقره، اینو در جلد پنجم مشکات من قبل از اومدن تهران نوشتم که دیگه جلد پنجم هم داره تمام میشه انشالله، که بدانید عرض به خدمتون نساؤکم حرسن لکم. این چه تعبیر عجیبیست که قرآن مطرح میکند به ارتباط بین زن و مرد و دنیا. انتخاب زهر، انتخاب زمین، نکته اول در ازدواج، دقتانی که بین زن و شوی هر دو طرفه باید وجود داشته باشه تا یک قانون درست زندگی شکل بگیرد و پا بر جا باشد. حفظ این مزرعه و زر چه مسئولیتی دارد، چه مراقبتهایی دارد که مگه میشه به سادگی؟ مزرعه جای چیست؟ تلاش، کوشش، از دنیا مزرعه تا الاخره. کسی که در مزرعه نمیخورد، نمیخوابد، آسودگی ندارد. تمام مسئولیتهایی که بر دوش مرد مسلمان در کنار همسر و زندگی پیش میآید، خداوند با این کلمه زیبا منتقل میکنه و مطرح میکنه و هفتش عنوان رو من اونجا نوشتم در خصوص این کلمه حرز. اینجا فربود و فروشن، کلمه فروش از ماده فراش، یعنی آنچه موجب قنودن، آسودگی و آرامش آدمی می شود. زن و شوهر نسبت به یکدیگر فراشند عزیزان. گاهی بعضی شوخی می کنند با هم، میگن تجدید فراش. کلمه فراش اگر به همسر گفته می شود از اینجا گرفته می شه. یعنی از آن که این کلمه به معنای آرامش بخشی، به معنای قنودن و به معنای تسکین است. زن و شوی نقششون اینه. با همون شب گفتم خدمت دوستان آیه 21 سوره مبارکه روم، مبنای سگانه زوجیت رو خدا در زیبا کریمه این سوره مطرح میکند و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجن اما لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. خداوند اگر زوجیت رو قرار داده است برای اینه که تسکین و آرامش حاکم باشه در میانتون. اصلا کارکرد اصلی زوجیت تسکین بخشی و آرامش بخشی میان انسان هاست. لذا فرمود فروش. خب تا اینجا مشخص شد. اما ویژگی رو میگه که من با کمال ادب و احترام به بانوان بزرگوار ادامه بحث رو توضیح میدم و استدعا میکنم که توجه بیشتری به این قسم بفرمایند. و فروشن مرفوعه. اما ویژگی که در همسران آنسو وجود دارد فرقی نمیکنه زن و مردشون. اما عرض کردم اگر تأکید بر زن در یه مواردی میشود به دلیل اون و چه جمال هست و به دلیل پاره از آسیب ها و حساسیت ها. و بود و فروشن مرفوعه. همسران مرفوعه. یعنی چه مرفوعه؟ کلمه مریم ماری در ذهن دوستان عزیز آشناست. همان بانویی که خدا ضرب الله مثلا للذین آمنوا. وقتی در قرآن دو بانو رو میخواد برای تمام وجود انسانها به عنوان الگوی تمام و کمال مطرح کند، یکی دختر عمران رو مطرح میکند، مریم رو مادر عیسی رو بازگو میکند و اون دیگری هم. در معنای کلمه مریم لغویون تأمل دارن که چه معنا داره این کلمه. انعاد بفرمایید. از معانی کلمه مریم یه معناش خب یه معنای خاصی است. این همان است که در خصوص وجود نازنین صدیقه طاهره سلام الله علیها هم به کار میبریم. الا بتول از نامهای بانوی بزرگوار و خاتون دو سرا کلمه بتول است. بتول از ماده بتلا و تبتل الیه تبتیلا به معنای انقطاع، یعنی اون کسی که از تمام وجود رسته است و به حق پیوسته است. الهی حبلی کمالن انقطاع الک. خدایا وجودم رو منصرف و به تمام معنا به سوی خود متوجه کن. چنین بانویی میشه بتول. یه معنای مریم اینه. اما مریم یه معنای دوم داره در لغت، در عبری و در عربی هم منتقل میشه. مریم عزیزان به بانویی میگویند که سر صحبتها و مذاکرات خرد پست ندارد، فرصت این رو نداره. پوزش طلبیدم من از بانوار و بزرگوار. من از زبان خودتون عرض میکنم، نه اینکه من بخوام جمله ای رو بگم. گاهی وقتی میبینید کسی دیگه داره خیلی صحبتهای نازلی میکنه، خود بانوان و بزرگوار میگن این صحبتهای چی رو به کنار بگذار؟ بله خودتون میفرمایید. یعنی وقتی دیگه میاد سطح کار و فکر پایین، این جمله گفته میشه. مریم بانویی است که سر چنین صحبتها ندارد. مرفوع است. خداوند این همسران رو که توصیف میکند، اینها بانوانی هستند، همسرانی هستند که ذهن و فکرشون بلنده. اینها در مسائل خرد، در مسائل جزئی، پاگیر، دستگیر نماندند. اهداف زندگی رو درست تشخیص دادند. میدونن که حیف این عمر است که عمر گران مایه در آن صرف شد. تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا، ای شکم خیره به نانی بساز، تا نکنی پشت به خدمت دوتا. اینها میدونن که این عمر نباید به بعضی از مسائل چقدر پرداختن به پاری از زواهر عزیزان. چقدر پرداختن به یه امور گذرا عارضی عرضی که هیچ نقشی در شخصیت و اصالت و ارزش وجودی انسان ندارد. اقبل علی النفس و استکمل فضائلها و انت به نفس لا بالجسم انسانو. اون قصیده زیبای ابوالفتح بستی، رو میکن به نفس خودت ببین چه حال من عذرخواهی میکنم. این جمله رو داخل پرانتز میگم خدمت دوستان، زدیم بر سفر رندان و هر چه باد آباد. حکایت همون حکایت است که این من برای بچه‌ها سر کلاس عرض میکنم که جامی مطرح میکند به زیبایی. بالاخره این عربه وقتی میومد میخوابید، مسجد خواب بود، جایی نداشت، شب یک کدوی رو به پاش میبست که صبح وقتی از خواب بلند میشه اون کدو رو ببینه بفهمه گم نشده، بفهمه خودش خودشه. یه کسی اومد، شبی رندی اومد این کدو رو باز کرد پای کرد دیگه بس. صبح از خواب بلند شد نگاه کرد دید کدو نیست، نگاه کرد به خودش دید خودشه اما کدوش نیست، اون طرف تر نگاه کرد دید پای کس دیگه بسته شده اون کدو. بعد گفت اگر اون منه پس من کیم، اگر من منم پس او کیه که اون کدو داره. جامی این رو مطرح میکنه عزیز من. بعد میدونید چی میگه؟ میگه اون کدو تن توست. و شناخت اون عرب به خود شناخته چه بود؟ شناخت کدویی. یعنی این کسی که تمام شناختش این باشه که نمیدونم کدام رنگ به کجای بدن می آید، کدام چه به کجا می آید، و من دیگه بلد نیستم بیش از این حرفا رو بگم. توجه دارید؟ این چه عمری میشه عزیز من که صرف بشه این عمر لحظات ناب به اون که لیس لأنفسكم ثمن الا الجنة فلا تبیعوها الا بها. امیرالمؤمنین به خدا سوگند قیمت جان شما و رضوان من الله اکبر است. اون رضوان، این توصیفاتی که داریم میکنیم این یه بخشی از قیمت وجودی شماست. بعد اینو چطور ما بفروشیم این عمر رو؟ با چی معاوضش کنیم؟ صرف چی کنیم این عمر رو؟ و فروشن مرفوعه، اینها از هانشون بلند، افکارشون عالی، اوقاتشون شریف، یه چنین ویژگی هایی دارن. حالا میخوام عرض کنم همون بازگشت از اون سو به این سو رو الان ما باید نگاه کنیم. یعنی ببینیم کسی که میخواهد فردا از ازواج بهشتی باشد، امروز باید فروش مرفوعه باشد، امروز باید ذهن و فکرش بلند باشه، امروز نباید تو خیلی از حصارها خودش رو محدود کند، محبوس جسم باشه، محبوس لذت‌های جسمی و غیره و امثال اون، هر چیزی به جای خود و اندازه. فرمود و فروش مرفوعه انا انشأناهن انشاء، ما خود ایشان را انشاء کردیم. انشاء نوآوری است، یعنی در نهایت زیبایی، در نهایت کل جدید لذیذ، در نهایت جمال و شکوه اینها وجود دارند و آفریده شدند. بعد فرمود فجعلناهن ابکارا، در باب همسران و ازواج اصحاب الیمین اشاره کردم که خداوند وقتی همسران بهشتی و زوجیت رو در بهشت مطرح می کند جمال رو می گوید، اما پایا پای جمال چرا مطرح می کند؟ کمال رو بازگو می کند. یعنی این دو با هم باید بیاد و الا فایده ای ندارد، و الا اگر جمال به تنهایی شد پریرو تاب مستوری ندارد، چو در بندی سر از روزن درآورد، شهرآشوبی میکند، مفسده ایجاد میکند. اگر جمال بی مهار باشد، اگر جمال بی کمال باشد. فرمود فجعلناهن ابکارا، ما اینها را ابکار قرار دادیم. اولین بار که میوه میآید که هنوز دست مردمان نیامده است به اون باکوره میگویند در کلام عرب. به هوای صبحدم که هنوز آلودگی نداره بکره میگن. به بانوی و زنی که وجود او محفوظ از دست نامحرمان و نااهلان باشد و وجود خود رو پاکیزه حفظ کرده باشد ابکار گفته میشه. اونی که هیچ سابقه ای جز همسران خیش ندارند، در نهایت اوج عفاف رو. گاهی من در این مشاوره ها به معضلاتی و مشکلاتی برخورد میکنم از دوستان، از این مراجعین عزیزان تو این مورد که گاهی راه حل نداره. یعنی سوابقی قبل از ازدواج که تمام فضای زندگی رو تیره تار میکنه، تمام خیالات زندگی رو دگرگون میکنه. و مسائلی به بار می آید که گاه از دل اون جنایت هم به در می آید. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. فرمود فجعلناهن ابکارا، ویژگی اینها خیلی زیبا و لطیف، عربن اترابا. اینها عربن و اترابن، کلمه عرب جمع عروب و عروبه، عین رب به معنای ابراز و اظهار است. انا انزلناه قرآنا عربیا، ما این کتاب را عربی فرستادیم. خب یه معنای عربی بودنش یعنی زبان و ادبیات عرب. چرا؟ چون پیامبر عرب است. نمیشه که پیامبر عرب باشه بعد سهی الله ازوان بیاد شروع کند این گونه سخن بگوید. خب چی میخوان بگن مردم؟ قلوب الله احد میخوان. اینه که نمیخوان، نمیفهمن اینا بالای صفا بیستد پیامبر چیزی بگوید. ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، هر پیامبری با زبان قوم خیش صحبت میکند. پیامبر با یه زبان باید کلامش بیاد، نمیتونه به ده زبان قرآن بیاد، لذا باید به زبان عرب بیاید. چون حالا چرا پیامبر از عرب برمیخیزد اون قصه دیگریست. دوم اینکه زبان عربی زبان پهناوریست، زبان اشتقاقیست. الان ملاحظه میفهمید یکی از مبانی که در تفسیر بنده خدمت دوستان ارائه میکنم فقه اللغه اتیمولوژیست، یعنی واژگان شکافته میشد. خب ما تو فارسی میخوایم بگیم رفتن از ماده چی میاد؟ ما که اشتقاق نداریم در زبان فارسی، اما در کلام عرب اشتقاق رو من الان دارم به شما توضیح میدم. یک کلمه عرب رو الان دارم میگم، دارم به تو میشکافم. خب این از ویژگی های کلام عربه. دست در کلام عرب باز است. ما میگیم شب، سر شب، اول شب، آخر شب، وسط شب، همه شد شب، یه پیشبند یه پسبند. حالا تو کلام عرب هر زمانشو که بخواید زمان دارید براش. ساعت القفیله، قبلش ساعت المغرب، ساعت القفیله، ساعت العشیه، ساعت العتیمه، ساعت السحر. هر پاره پاره اجزای زمان وقت خود اسم خودشو داره. وسعت واژگانی، بالاخره 12 نام برای خرما دارید از اولی که شکوفش میاد تا آخر رطبش، از بصر تا رطب 12 نام داره، هر فصلشو میتونید اسم ببرید. اگر فرمود انا انزلناه قرآنا عربی، یا یه معنا این که به زبان و ادبیات عرب اومده است پایین، اما معنای دومی در کلمه عرب داریم و اعراب، الاعراب و ایل اظهار. وقتی چیزی رو رو میکنن میشه اعراب. این معنای لغوی کلمه است، توجه دارید؟ حالا فرمود عربن، ویژگی این همتران بهشتی اینه که اینها عربن، اظهار میکنن. چی رو اظهار میکنن؟ اینها به تمام وجود وابسته و دلبسته همسرانشونن، مردان نسبت به زنان، زنان نسبت به مردان، و این محبت خودشون رو ابراز میکنن، اظهار میکنن. از نکات بسیار مهمی که در ارتباط میان زن و مرد، در تحکیم ارتباط، در خانواده، در شرع مقدس اسلام میبینیم همین عزیزان، یعنی ابراز علاقه، که زن و شوهر آزادانه، سخاوتمندانه محبت خودشون رو به هم ابراز کنن. البته نه این که به زبان صرف فقط ابراز کنن که مایه چندانی ندارد، بلکه در مقام عمل هم پایا پای زبان محبت خودشون رو رو کنن. این ویژگی همسران بهشتیست. اگر کسی در دنیا این چنین میکند بهشتیست، ویژگی بهشتیان رو دارد. فرمود عربن، به دنبال اون اترابا. کلمه اتراب جمع تربه، ترب به معنای همسن و سال. حالا نمیگیم همسن و سال یعنی مثلا یه عدد برابر، اما ترب به معنای نزدیکی سن و سال است. این هم نکته عجیبیست که خداوند در اینجا مطرح میکنه. از فهمید استفاده دنیایی این معنا رو هم داشته باشم خدمت دوستان عزیز. در باب زوجیت ما به زن و شوهر چه میگوییم؟ کف. کلمه کف رو به فارسی ترجمه کنید میشه چی؟ میشه همسر. ولم یکن له کفواً احد. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً احد. اومدن یهودی ها گفتن آه شناسنامه پروردگارت را برای ما بگو، انسب لنا ربک. پیامبر فرمودن نام الله، نام خانوادگی الله الصمد، ستون پدر و مادر لم یلد ولم یولد، فرزند منفی، همسر ولم یکن له کفواً احد. و السلام علیکم و رحمت الله. شد تفسیر 30 ثانیه‌ای سوره مبارکه قل هو الله احد که 600 صفحه تفسیر این رو صدرالمتعلین شیرازی می نویسد و به جا هم می نویسد و کم هم می نویسد هنوز، چون سوره اخلاص است. کف یعنی همسر عزیزان، دقت فرمودید؟ کفیت ما میگیم، یعنی میگیم بین زن و مرد هنگامی که میخوان ازدواج کنن کفیت لازمه، باید همسر باشن ازدواج کنن، بلا فایده ای نداره، نشده است. کفیت یه کفیت الزامی داره در اسلام، یه کفیت غیر الزامی، یعنی یه کفیت واجب داریم، یه کفیتی که میتونید بگید مستحب از ترجیح داره. کفیت واجب کجاست؟ خود اسلام است. یعنی زن مسلمان به هیچ وجه من وجوه ولن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، زن مسلمان به هیچ وجه من الوجوه نمیتواند همسر غیر مسلمان بشه. این ازدواج و عقد باطله، باطله اگر یه زن مسلمان همسر غیر مسلمان شود. در ازدواج کفیت واجب اسلام است. حالا بعد از این ایمانه، هر مقدار که ارزش‌های فکری و اعتقادیشون به هم نزدیک بشه زندگی شیرین‌تر است. به دنبال اون مباحثی است که امروز مطرح می‌کنیم. حالا ممکنه مراتب سطوح اجتماعی باشد، عرض به خدمتون مثال خانوادگی باشه، علمی باشه، فرهنگی باشه، یکی از اونها بحث سن و جایگاه سنی است. این دهک‌های سنی تأثیر گذاره در دیدگاه هاست. حضرتانی تو دهه 30 بودید، دهه 40 بودید، دنیاتون فرق میکنه. وقتی که گذشت و فاصله بین این زن و شوهر بسیار شد، بدونید دنیاشون فرق میکنه. دیگه اینها دچار یه معضلات و مشکلاتی در زندگی خواهند بود. همون مقداری که تفاوت بلوغ بین زن و مرد است، همون معددی که میگیم بین 3 تا 5 سال مطلوبه، اون میشه ترب. فرمود اروبن اترابا. حالا به اینجا که رسید لأصحاب الیمین، تمام این نعمت ها که گفتیم از آن اصحاب الیمین است. همه اون چه برشمارده شد سلطن من الاولین، این اصحاب الیمین گروهی از امت های پیشین بودن، گروه بسیار زیادی. خاطرتون هست در مورد اصحابون، اصحابون فرمود سلطن من الاولین و غلیلون من الاخرین. توضیح دادیم خدمت دوستان پیشتازان 124 هزار پیامبری، یکیشو کم کنید میشه پیشتاز تمام امتها به این تعداد و عدد. در امت اسلام هم اگر یه پیشتاز بخواید بگید میشه سلطن من الاولین و قلیلون من الاخرین. اما در اصحاب الیمین نه، سلطن من الاولین گروه های موفق پیروز یومن و برکت وجود رو اظهار کرده، مسلط بر نفس و مساوس نفسانی شده و راه صلاح و صداد رو پیش گرفته در امتهای پیشین فراوان بودند. و همونطور سلطن من الاولین و سلطن من الاخرین و در امت اسلام هم بسیار. این یه نویده، یه خوشبختیست که خداوند صراحتا می فرماید به تعداد همه اون امتهایی که سلطن من الاولین بودن در این امت نیکان، شایستگان، اصحاب الیمین به همون مقدار وجود دارند. ولو یه امتند اما برابری میکنن با بقیه امتها. سلطن من الاولین و سلطن من الاخرین و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. از اینجا ذات باری تعالی شروع میکند گروه سوم رو. من ورود به آیه نمی کنم و اصحاب الشمال، فقط همین مقدار عرض میکنم خدمتون. میخوام چیز دیگه بگم این فرصتی رو که دارم. و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، توضیح دادیم اصحاب الشمال اونهایی که وجودشون نکبت و شؤومت گرفت، اونهایی که حریف نفسشون نشدن، داد زدن قلبت علینا شقوتنا فردای قیامت، گفتن خدای شقاوت ما میلمون کشید ما رو. ببینید شما از رکوع نیستید، حالا با همون حال میاد برای چی؟ سجده. این حالت رو میگن هوی، الهوی یل سجود. هوی چطور نوشته میشه؟ هی دو چشم واویه. بعد چی میخونید این رو الان؟ هوا. بعد میگید هوا نفس افرعیت من اتخذ الههو هوا. هواهای نفسانی، یعنی اونی که انسان رو از بالا می کشد به زیر و سقوط میده. این میشه اصحاب الشمال، یعنی اونهایی که نتونستن هواهای نفسشون رو، کشش های درونیشون رو کنترل کنند و اینا رو کشید به سقوط. و به زیر آورد اینها رو. و اصحاب و شمال ما اصحاب و شمال بل فمد فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد و لا کریم. سه جمله بیشتر خدا نمیگه، برخلاف اونها که به تفصیل فرمود کم میگه، بعد علت یابی و فلسفه یابی میکنه که اینا چی شد که اینجا رسید کارشون. اینا فی سموم و حمیم در بدترین شرایط آب و هوایی به سر میبرن، در سختترین شدائد و دشواری ها که خواهم گفت فردا شب خدمت دوستان عزیز. اما نکته اساسی که میخوام محضرم باراکتون و هر مقداری که فرصت باشد عرض کنم اینه. بسیار خوب، خداوند شروع میکنم فی سموم و همین. سموم از ماده سم و سم، سم یعنی منفذ ریز. حتی ید جل جملو فی سم ملخیات، به سوراخ سوزن، سر سوزن میگن سم. فی سموم یعنی چه؟ به منافذ ریز بدن وقتی باد به شدت وحشتناک می‌وزد که جزء وجود انسان رو سوراخ می‌کند و اندرون وجود می‌رود، سموم می‌گویند. فی سمومن، چنین فضایی بر این حاکم است. فی سمومن و همین. آب رو وقتی گرمش می‌کنید به انرژی طبیعی میشه حمام. ما به مکان میگیم حمام، اما عرب خود اون آب رو میگه حمام. اگر به شکل طبیعی گرم شد میشه حمه، اما اگر به یه شکلی گرم شد که گرمای اون به هیچ وجه ملن نه درجه 1500 درجه کلوین کوره بلند زباهن، اگر به حدی گرم شد که تصور برای اون نبود، بعد چی میگن بهش؟ میگن حمیم. فی سمومن و هم این هواشون، این آبشون. حالا من بقیه رو بعد میگم فردا شب. وقتی به اینجا میرسد و مشابه این آیات عزیزان، وقتی بحث عذاب جهنم مطرح میشه، پاره از اذهان یه علامت سوال دارن. میگن این شدتی که خداوند میگوید و این عذاب، این فلسفه این عذاب چیه؟ خداوند آیا عذاب، ما در دنیا یک کسی رو مجازاتش میکنن، تشفی خاطر، دل خنک بشه، انتقام میگیرن، آیا خدا بنای انتقام دارد؟ آیا خداوند دلش میخواد خنک بشه؟ علیاذ بالله. اینها که در کار بار حضرت باری تعالی وجود نداره. چیه این حقیقت و ماهیت عذاب؟ این بحث بسیار مهم و جدی است. من به شکل اختصار عرض کردم، از همین مختصر وقتم استفاده میکنم، چند دقیقه یه تذکراتی رو میگم ببینم آیا کافی است یا بیش از این باید این بحث رو فردا شب ادامه بدم. به دلیل حساسیت عذاب من از عذاب شروع میکنم، در دلش ثواب رو هم دارم میگم عزیزان، یعنی هم بهشت و دوزخ، یعنی ماهیت شناسی بهشت و دوزخ، ثواب و عقاب رو من میخوام بگم خدمتون. اما به دلیل حساسیتی که همیشه در مورد عذاب در ذهنمون هست، من از عذاب شروع میکنم. منظرم باره که دوستان میگم آقا این عذاب، این توصیفاتی که یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یسحر به ما فی بطونهم والجلود لهم مقام و من حدید، این کوبیدنها، شدتها، زدنها، بستنها، گرفتنها، ثم سی سلسله سبعها زرعون سراعا فسلوه، 70 زر زنجیر 35 متر بگیرید ببندید به دست پاش، خذوه فقلوه. الله اکبر. خیلی اینا خطاب ها به اتاب های شدیدی است. چی ماهیت این عذاب عزیزان که خداوند مطرح میکنه؟ ماهیت همین هایی که گفتیم برای اصحاب شمال و اصحاب یمین چیه؟ به عذاب که میرسد، میان بزرگان متکلمین میگن علت عذاب قیامت اینهاست. یک، خب دقت کنید، عذاب به اقتضای عدالت الهی است. اگر عذاب جهنم نباشه که خدا عادل نیست. چطور میشه؟ ام نجعل المتقین کالفجار؟ آیا میشه در کار خدا فاجر و متقی یکی باشن؟ اگر قیامتی بیاید، حساب و کتابی بیاید و دوزخ و عقوبتی نباشه که، عدالت زیر سوال است. میگن آقا مقتضای عدالت الهی است. میگن عقاب و ثواب ضامن اجرای احکام خدا در دنیا است. تشبیه این نیست. حالا بالاخره این اگر قانون وضع بشه ضامن اجرا نداشته باشه چی میشه در جامعه؟ هیچ. میگن ضمانت اجرای قانون الهی ثواب و عقاب خداوندی است. میگویند عقاب طبق قاعده لطف خداوند است. اگر خداوند عقاب تعریف میکرد، انسانها به سوی خطا و زشتی میرفتند و بعد خودشونو چه میکردن؟ ویران میکردن، نابود میکردن. لذا عذاب عین لطف خداونده. میگویند اقتضای عقلی معصیته. چهارم، اقتضای عقلی معصیته. همونطور که وقتی یک کسی زشتی مرتکب میشه توبیخش میکنیم، خب مجازاتش هم عقلا رواست، یه امر عقلی است عقوبت. اینو خواجه طوسی میگه. پنجم، میگن عقاب و جهنم مظهر غضب خداوند و اسماء قهریه الهی است. خداوند الله الاسماء الحسنا، پاری از صفات اسماء الهی چیه؟ اسماء قهریه و جلالیه خداونده. همونطور که بهشت مظهر لطف است، جهنم مظهر غضب است. میگن ششم، جهنم مایه تطهیر نفوس انسان هاست. عجیبه، مایه تطهیر نفوسه. یعنی انسان ها به جهنم که می روند بر می گردن به فطرت قبلی خودشون، بعد بیرون میان. بله بیرون میان، الا معدودی در جهنم خلود دارن که لو ردو لعادو لما نهوان، که اگر اینها به دنیا هم برگردن صد بار، باز کجا بر می گردن؟ باز جهنم بر می گردن. هفتم، میگن عذاب، یکی از حکمت‌های اون شادمانی دل مظلومان است که در دنیا مورد تعدی قرار گرفتن، عذاب ظالمان رو ببینند و به اون شادمانی برسند و دل این بندگان خدا شادمان شود که حقوقشون ستاندند و چنین و چنان شده است. همه اینا حرفای خوبی است، اما من اینا رو نمیگم خدمت، این حرفای بزرگانه که عرض کردم، همشون خوب، اما من چیزی که میخوام خدمت دوستان چه در ثواب چه در عقاب بگم. خوب دقت بفرمایید عزیزان. شما میگوید آقا اگر کسی این مقدار دوبله پار کند این جریمه، این یه جرم اجتماعی است، این چنینی. اگر کسی احیانا این ارتکاب جرم کرد 6 ماه زندان، اگر این کار کرد 12 سال زندان براش تعیین میکنیم. چی اینا رو گفته است؟ بر اساس چی این 12 سال؟ نشستن عقلا قرارداد تعیین کردن، گفتن این کار رو ما صلاح میدونیم 1 سال باشه، این کار 6 ماه مجازات داشته باشه. خوب دقت کنید، مخصوصا دوستان جوان من دقت کنید، یعنی مجازات هایی که ما در قبال اعمال در دنیا داریم همه جنبه چی داره؟ قرارداد. یه قرارداده. ممکنه توی کشور برای سرقت این جرم رو تعیین کنن، در یه کشور برای سرقت این جرم دیگر رو تعیین کنن. اینو قراردادی است، یه قراردادهایی است که بین انسان ها جعل میشه. ثواب و عقاب خداوند قرارداد نیست عزیز من. ثواب خداوند و عقاب خداوند عین نفس خود عمل ماست که به ما بازگردانده می شود با شرایط و ویژگی های اون عالم. بهترین پاداش اینه که عین عملتون رو به شما بدن. عادلانه ترین عقوبت آن است که همانی که انجام داده اید به شما بازگردن. هیچ جای اعتراض باقی نمیگذاره، هیچ جای اعتراض باقی نمیگذاره. توجه دارید؟ نفس عمل رو خداوند برمیگرداند به انسان، نه مجازات کنه کسی رو. جهنم مجازات الهی نیست، بازگرداندن عمل به خود انسان هاست. این آب رو شما تو این ظرف میبینید بیرنگ استوانه ای، اینو بریزید توی یه ظرف مکعب قرمز رنگ، شکلشو مکعب میبینید، رنگشو قرمز میبینید. اعمالی که انسانها در دنیا خیر و شر انجام میدن تو این فضا همین شکل که میبینید، اما وقتی وارد جهان بعدی میشه شکل عمل مطابق اون جهان خواهد شد. اما همون عمل رو خدا برمیگرداند به انسانها. یه شمهشو ببینید نسبت به عقوبتش و ثوابش. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. عالم قیامت عالمی است که شما هر عمل خیری رو که انجام دادید، قرآن نمیگه ثوابش رو میبینید، بلکه چی رو میبینید؟ خود عملتون رو میبینید تازه. و ما عملت من سوء، و هر کار شری انجام دادیم. تبدلو ان بینها و بینه امدا بعیدا. بعد آره ای کاش اینا رو من انجام دادم، ای کاش میشد اینا از من نباشه. آل عمران آیه 30. ببینید یه آیه تکان دهنده داریم، سوره مبارکه توبه آیه 34-35. والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها. اونها که طلا و نقره، یعنی سرمایه ها و ثروت ها رو ذخیره میکنن، انباشت میکنن، به هزینه و گردش اقتصادی در نمیارن. فی سبیل الله فبشرهم به عذاب علیم، پیامبر اینها رو بشارت به عذاب علیم بده. یوم یحما علیها فی نار جهنم و تکوا بها جباههم و جنوبهم. این طلا و نقره همین سرمایه ها فردا گداخته می شود و بر وجود ایشان، بر چهره و پهلوی اینها فروهشته می شود و می شود عقوبت الهی. پس عقوبت یعنی چی؟ جهنم یعنی چی؟ یعنی نفس خود عمل اینها در دنیا، نفس خود این عمل در دنیا. اون جهنمی که میگیم، اون شعر رو شنیدید که گفت بالاخره گفت برو حالا برو از جهنم برای ما کمی آتش بیار، این سر قلیان ما آتش کم دارد. رفت کش آتشی پیدا نکرد، گفت آقا معلم من هر کی رو دیدم دیدم از درون خودش میسوزد. فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. انرژی سوختی جهنمی که خدا در قرآن میگوید عزیزان نفس من و توست، از درون ما نشأت میگیرد. سوخت جهنم اعمال ماست، نیات ماست، افکار ماست، ملکات ماست، این هم چه سوخت جهنم. چی جور ذات باری تعالی روی ما بگوید به این صراحت؟ ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. اونایی که مال یتیم میخورند به ظلم، مال یتیم نمیخورند، اینها آتش میخورند. یعنی حقیقت عمل اینها الان آتشه، بعد که تو اون عالم میره خودشون متوجه میشن آتش بود. گمان میکردن ثروت یتیم رو بالا کشیدند. اشاره فرمودند به انشاءالله سوره مبارکه حجرات، این آیه عجیب و شش آسیب اجتماعی که زیر رو میکند بنیاد اخوت رو و تمام ارتباطات رو زیر سوال میبرد. از فردا شروع میکنیم سوره مبارکه حجرات اینها رو. میرسد به پایانی که ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. غیبت نکنید، دوست میدارید گوشت مردار برادرتون رو بخورید؟ نفرمود مثل اینه که گوشت مردار میخورید غیبت، فرمود غیبت خود مردار خاری است. یعنی در ظاهر نشستید شما دارید میگید از فلانی، اما در واقع ملکوت این عمل شما چیه؟ عذرخواهی میکنم، سبوعیت، درندگی، مردار خاری. این جهنم عزیز من. جهنم یعنی بازتاب آنسویی اعمال و ظهور ملکات نفس انسان در آن عالم. نابترین شیوه جزا رو خداوند مطرح میکند، چه خیر اون چه شر اون. همین آیه ای که اون شب میخوندی معروف به رحمتون، فمن یعمل مثقال ذره خیرا چی یرهو. این ضمیر یرهو به چی برمیگرده؟ به مثقال ذره عمل، والله نه به جزای عمل. نمیفهمد جزاشو میبینه، بلکه میفهمد چی رو میبینه؟ خود عمل رو میبینه. اگر خیر باشد خودش رو میبیند، اگر شر باشد خودش رو میبیند. یعنی قاعده و قانون تجسم اعمال. بعد میشنوید پیامبر اسلام فرمود فتعتون افواجا، وارد قیامت میشید فوج فوج. بعد فرمود امت من با 10 فوج وارد قیامت میشن. گروهی به شکل عذرخواهی میکنم خوک، گروهی به شکل گرگ، گروهی به شکل خرس. یک یک اینها رو توضیح میده پیامبر. سوره مبارکه عمه مرحوم طبرسی در مجموع البیان روایت رو مینویسد. ملکات نفسانی انسانها خودشو نشان میده، میشه عقوبتشون یا میشه مصوبتشون، یا ثوابشون یا عقابشون. میشه قانون اینه، یعنی این عمل را خدا به ما برمیگردوند. دیگه اینها فرصت من تمام شد گذشت. و من جا بسیعه فکبت وجوه هم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون. اگر سیعه انجام دادید و فروهشته در جهنم شدید، این عملتونه که داره باتون مواجه میشه. چقدر زیبا معصوم فرمودن. سری من بگم، اجازه میفرمود من سریع همه رو تمامش بکنم خدمت دوستان عزیز. فرمود اعمال العباد عاجلهم نصب اعینهم فی عاجلهم. اعمال امروزتون فردا پیش روتون میشه بهش و دوزختون.
فرمود، پیامبر فرمود از ظلم فانه ظلمات یوم القیامه، ظلم امروز میشه ظلمت هایی که فردا میشنوی، زنجیر هایی که فردا میشن، زنجیر هایی که امروز دست و پای من میشه فردا زنجیر های فردای جهنم من و قیامت من عزیز من. فرمود عملت میاد مقابلت میسته، میگه انا سرور الذی کنت تدخله علی اخوانک، من اون همی بهشتی که میگیم، من اون شادیم که تو دل بندگان مؤمن خدا کردی، خلقت من لأبشرک و اونسک وحشتک، من آفریده شدم از عمل تو به اسم ثواب بهشتت که مونس تو هم. تمام اونهایی که گفتیم فروش مرفوع، هر چه گفتیم، همه اینها ماهیت و حقیقت اعمال انسانه که در اون عالم خداوند رو می کند و نشان می دهد ثواب اون رو و عقاب اون رو. انا رأی و کل حسن، من اندیشه های خوب تو هستم، الذی کنت علیه و عمل و کس صالح الذی کنت تعملو، من تمام اعمال تو هم، اندیشه تو هم، ای برادر تو همان اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای، گر بابد اندیشه ات گل گلشنی، ورنه تو خاری و هیمه گلخنی. چه زیبا گفته از پیرگونی جان مطلب رو. بنابراین میخوام بگم عزیزان دقت بفرمایید، ثواب و عقاب قرار دادی و جعلی نیست، هیچ جایی برای گله کسی نمیگذارد. خداوند به مقتضای عدالت کامل همه اعمال من رو در این دنیا ولو مثقال ذره، تو روایات داریم خد العرش، یعنی خط اینجا بکشید رو این، همه رو عینه به تمامه با شکل اون سوی آن به ما برمیگرداند. 1905 انیشتن نسبیت، تبدیل ماده به انرژی، هیچ مشکلی هم نداریم تو توجیهات علمی این قصه، هیچ مشکلی هم نداره. جهان هولوگراف، تابلو عرض به خدمتون و خیلی چیزهای دیگه. یعنی وقتی کار به اونجا میرسد که هر اتفاقی در این وجود میفتد در ماهیت این وجود هست، باید بیرونش کشید، بعد بیرون میکشد خداوند و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا، برون کشیده می شود تمام ملکات درونی، تمام حالات وجودی انسان و همه ارائه می شود، دیده می شود. حالا اینجاست، من عذرخواهی می کنم که امشب من غیر معمول شد بحثم، بیشتر از زمان خودم شد، اما ناچار بودم این بحث رو تمام کنم، حساس بود این بحث. فقط این جمله رو عرض می کنم، ببینید بالاخره توی بحث هولوگراف میگن که وجود داره تمام این ماهیت در نفس این جهان. ما در بحث بروز ملکات میگیم، نگاه کرد گفت آقا، به امام زد گفت آقا ماشاءالله امسال چه حجیه، خوغا کردن مردم اومدن، ما اکثر الحجیج، چه حاجیه تو خونه. امام سجاد سری تکان دادن فرمودن ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج، ناله کننده زیاد اما حاجی نیست. گفت آقا، دست مبارک رو اشاره کردن، نگاه کرد دید مسجد الحرام رو پر از وحوش میبیند. ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران، یحشر الناس علی نیاته، مردم با نیتشون با عملشون حشر میشن، عمل و نیتشون میشه بهشت یا جهنم. نه اینکه جایی به نام بهشت و دوزخ نیست، هست، دقیقا همینه که شما اعتقاد دارید، اما میخوام بگم ماهیت بهشت و دوزخ اعمال ما. من قال لا اله الا الله، نبی مکرم، وجود نازنین، خاتم انبیا، محمد مصطفی، فرمود هر کی میگه لا اله الا الله قرصت له شجرتون فی الجنه، یه درخت از اون اشجاری که خوندیم فی صدر مقصود براش کشت میشه. اصحاب گفتن یا رسول الله، پس ما که دیگه آمازون کجا، جنگل چی کجا، پس ما که همش میشینیم بلند میشیم میگیم لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما که خیلی داریم. پس فهمدن ایاکم ان ترسلوا الیها نارا فتحرقها، بدونید آن به آن بپرهیزید از آتش هایی که میفرستید و آن به آن میسوزانید. لحظه به لحظه دارید بهشت تولید میکنیم عزیزان، و لحظه به لحظه بهشت چه میکنیم؟ تخریب میکنیم. لحظه به لحظه جهنم میسازیم با اعمالمون، و خدا کند که بتوانیم جهنم اون رو هم باز
ویران کنیم، تخریب کنیم، نگرش نداریم. پروردگارا خون سید و شهدا با آیه آیه قرآن توفیق درک حقایق عمیق قرآن رو و اعتقاد و یقین و باور به ذرائع کلامت رو به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا توفیق یقین، باور، ایمان و عمل صالح برای اون چه تزود و فئن خیر زاد تقوا که پیش رو داریم میفرستیم به همه ما توفیقش و عنایت بفرما.